أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خداوند توفیق داد امسال هم بحث رو در خدمت دوستان شروع کردیم. هشتمین سالی هست که مباحث اصول رو پی میگیریم و امسال هم در ایام عزای سید الشهدا این سال رو آغاز میکنیم انشاءالله به یمن توجهات حضرتشون و توجهات حضرت بقیت الله، انشاءالله سال خوب و پربرکتی رو داشته باشیم. به بیانی هفتمین روز شهادت سید الشهدا هم هست و واقعه جانگداز عاشورا رو هم پشت سر گذاشتیم. جا داره که قبل هر چیزی این ایام رو و این روزهای عزا رو تسلیت عرض کنیم خدمت حضرت بقیت الله و خداوند بخواهیم انشاءالله که این نوری که در اثر قیام سید الشهدا در جانهای همه مسلمانها و شیعیان برافروخته شده تا قیام قیامت انشاءالله شعله بر باقی بماند. بحثمون در مقدمه واجب بود و سال گذشته این بحث رو شروع کردیم. در میانه بحث موندیم و بحث امسال با عنوان طهارات ثلاث که یکی از بحث‌هایی است که حالا اشاره می‌کنم کجای مباحث علم اصول قرار می‌گیره، بحث با عنوان طهارات ثلاث ادامه خواهد یافت. در مقدمه واجب یکی از بحث ها تقسیمات واجبه، اینکه واجب رو تقسیم میکنن به واجب های نفسی و غیری. ما البته دو سه سال قبل به مناسبت اطلاق در صیغه امر این تعریفها رو خونده بودیم که اصلا واجب به چه معناست، ماهیت و حقیقت وجوب به چه معناست، فرق وجوب و استحباب به چیه، و همونجا این بحث رو به طور مستوفا گفته بودیم که طولانی هم شد. سال گذشته ترسیمات واجب رو به اتکای اون بحث پی گرفتیم. اون وقتی بحث فقط هست که اگر صیغه امری به ما متوجه شد و نمیدانیم که این صیغه امر نفسیست یا غیری، بگیم چی؟ بگیم نفسیه یا بگیم غیری؟ این یه بحثه که حالا اشاره میکنم فی الجمله بهش چند دقیقه ای. بعد مرحوم آقای آخوند گفتن که بدانید که واجب غیری اولا توسلیست، دوما این واجب غیری ثواب و عقاب نداره. واجب غیری یعنی چیزی که خودش به ما و هوه هیچ حسنی نداره، خاصیتی نداره. اگر واجب شده به خاطر چیز دیگری واجب شد. مثالش هم که مثال عرفیش اینه که به شما میگن ادخل السوق واشتر لحم. اونی که فی‌الواقع برای من ارزش داره خرید گوشته، ولی یه مقدمه ای داره و اونی که شما باید وارد بازار بشید تا بتوانید گوشت بخرید. به او هم امر میکنم، به اونم امر میکنم. لذا مسئله غیری امر دارد، ولی امرش به خاطر خودش نیست. یه پرانتزی باز کنم، باز یادآوری. مرحوم آقای آخوند اینجا مسئله ای رو مطرح کردن، گفتن خب مثال اصلی واجب نفسی عبارت است از نماز. خود نماز هم به خاطر خودش نیست، نماز هم به خاطر معراج مؤمنه، به خاطر تقرب الله، قربان کل تقیه. اونجا از این پاسخ گفتند که نه، یک اموری خودشون مورد توجهند ولو به خاطر کار دیگری، ولی یه اموری اصلا خودشون اصلا محل بحث و محل توجه نیستند. بحث مفصلی کردیم، امام یه حرفی داشتن اینجا، ازش بگذاریم. پس گفتیم یه واجبی داریم که به خاطر خودش واجبه، این واجب نفسیست. اینها گروهیشون توسلی هن، گروهیشون تعبدی هن. توسلی یعنی چی؟ یعنی شما لازم نیست برای اسقاط امر قصد قربت کنید. تعبدی یعنی برای اسقاط امر باید قصد قربت کنید. اما یه واجباتی داریم، واجبات غیری. اینا اصلا به خاطر خودشون نیستن، به خاطر کار دیگه ای. اگه به شما میگه برو بازار، این به خاطر خودش خاصیتی نداره. اینها رو آقای آخوند اشاره کردن، اینها توسلی هند اولا و باعث ثواب هم نمیشن، ثواب هم ندارن، چون هدف رسیدن به چیز دیگری. در این باره توضیح میدیم. منتها از اینجا این سوال مطرح میشه که خب ما اگر یک واجب غیری برای شما آوردیم که اینجوری نبود چی؟ و اونم عبارت است از طهارات ثلاث، غسل، تیمم، وضو. اینها هم غیری هم و هم تعبدی، ثواب هم بهشون داده میشه. اینو چیکار میکنیم؟ پس بدونیم بحثمون امسال میانه بحث واجب غیری و واجب نفسی است، با فاصله ای که افتاده، خوشبینانه ای که فراموش کردن دوستان، این که سر بی صاحب نتراشیم. کجای بحثی؟ یه بحثی رو نوشتم، دو صفحه نمیخونم، کلی اشاره میکنم دوستان نگاه بکنن. ببینیم، سابقا ما گفتیم هیئت امر یک سبب اعتباری است. برای چی؟ برای اینکه مخاطب وقتی امر رو شنید در ذهن خودش اعتبار کند بعث را. پس هیئت امر سبب اعتباری للبعث الاعتباری. این تعبیری بود که از دو تا از بزرگان استفاده کردیم، یکی از حضرت امام، یکی از مرحوم آقای اصفهانی. یعنی چی؟ یعنی من وقتی به شما میگم افعل، شما وقتی اینو میشنوید در ذهن خودتون اعتبار میکنید که من بعث کردم، یه بعث رو، یه هل داده شدنی رو اعتبار میکنید. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، من اعتبار بعث کردم، شما هم در ذهنت اعتبار بعث کردم، من اعتبار بعث کردم در افق نفس خودم، با لفظ به شما خبر دادم، شما هم در ذهن خودت اعتبار بعث کردی. حالا از کجا میگی این جدی بود؟ شاید من شوخی کردم. مگه هر بعثی به دایی انبعاثه؟ مگه هر بعثی به انگیزه اینه که افراد منبعث بشن؟ من الان به شما میگم پاشو، پاشو دره ببن، شما که پامیشی سرت بخوره به سر، مثلا بالا سرت چیزی گذاشتن که همه بخندن. تمام شوخی های عالم همین جوری هست. بعث به دایی حزله، بعث به دایی تمسخره. کی میگه این بعث به دایی انبعاثه؟ اینجا گفتیم از امام استفاده کردیم. امام میفرمودند که چون معمول بعث های عالم به دایی انبعاثه، انصراف در جایی که قرینه نباشه اینه که بعث به دایی انبعاث. لذا از یک قاعده عقلایی انصراف استفاده کردن، گفتن عقلا جایی که قرینه نباشه میگن این بعث به دایی انصرافه. خب سوال بعدی، شما بعث کردی، چرا بعث کردی؟ میخوای من منبعث بشم، من این کارو بکنم، منم در افق نفس خودم بعثی که شما اعتبار کرده بودی و اعتبار کردم قبول، حالا چرا باید عمل کنم؟ چرا باید گوش کنم؟ مگه هر کی هر چی باید گوش کرد؟ اینجا میگفتیم اگر آمر شأنیت اطاعت داشته باشه، یعنی نوعی مولویت داشته باشه، عقلا میگن بعث بدایی انبعاث رو باید ازش منبعث شد، و این معنا اینه که امر حجت در وجوبه، امر حجت عقلایی است. لذا اونجا بحث کردیم که این که میگیم امر یدل بر وجوب، نه دلالت لفظی نیست، به معنای اینه که حجتون فی الوجوب، امر معناش یعنی بحث همین. چرا بحث به دایی انبعاث؟ انصراف. چرا باید اطاعت کنم؟ چون شأنیت این فرد هست. شأنیت یعنی چی؟ یعنی اگر گفتم من اطاعت نکردم و چوبم زد، عقلا میگن حق داشته، چشت کور گوش میگردی. خب این کلیت بحث ما بود در هویت صیغه امر، حقیقت امر. حالا این که اگر مستحب باشه، یعنی غیر شدید، اون شدید این بحثاش دیگه، این دو تا مارمزون بیشتر 4 تا مارمزون طول میکشه. ما کلیت رو میخوایم بگیم. چی؟ حالا امر ارشادی اساسا از این سیاق خارجه. امر دائر مداره، اگه شک داشتی مولوی ارشادیه باید بگی مولوی، اون بحثاش بکنن. الان فعلا اون قسمتی که باش کار داریم بگی بحث هم جور، چون خودش میگم یه سال بحث اینا که کلی گفتیم اینا انقدر بالا پایینش کردیم تا به اینجا رسیدیم. پس ببینیم، من گفتم برو، یعنی چه کار کردم؟ یعنی آمدم اعتبار کردم بعث رو. بعث یعنی چی؟ یعنی هل دادن رو. یه بار دستم رو میذارم تو کمرت هلت میدم، یه بار هل اعتباری میدم. اعتبارم مفسر راجع به اعتبارات و غلایی بحث کردیم، فهم کنم یه سجار ماه چون. پس بعث میکنم اعتبار رو. شما میشنوی در ذهن خودت اعتبار میکنین که من شما رو بعث کردم. بعد میگی خب کی میگه این بعث به خاطر انبعاث بوده؟ میگی چون معمولا اینجوریه پس اینم هست انصراف. بعد میگی خب حالا گفت که گفت، چرا باید اطاعت کنم؟ چون آمر شأنیت اطاعت داره، حجت عقلاییه در این که تو باید منبعث شد. حالا سوال اینجا رسیدیم. خیلی خوب، من بایدم منبعث شم، حجت عقلایی هم هست، قبول. غیریه یا نفسی؟ اینی که به من گفت برو، این که به من گفت انجام بده، این به ما هوه هوه هست؟ یا چون یه کار دیگری واجب بود اینو باید انجام بدم لعجل حصول به او؟ اگه امر ما دائر بود بین این که این نفسیست یا غیری، چه کنیم؟ چهار راه حل ارائه شده بود، سه تا از این راه حل ها رو رد کردیم، گفتیم درست نیست. راه حل اول مال آقای آخوند بود، اطلاق. گفته بود اطلاق اقتضا میکنه نفسیت رو. همونجا بحث های سنگین مفصل شد و گفتیم چون این اطلاقی در کار نیست. راه حل دوم انصراف بود. گفته بودن آقا اکثر بحث ها چون نفسی است پس این گونه است. اونم خاطرتون باشه، اونم گفتیم نه، یه همچین انصرافی هم در کار نیست. سومین راهش حضرت امام بود، فرموده بودن اصالت و نفسیت، یه چیزی درست کرده بودن تحت عنوان اینکه اصل نفسی بودن. و چهارمین راه حل یه بیان دیگری بود از اطلاقی که مرحوم آقای آخون گفته بودن، تقریر دوم از اطلاق. اون سه راه حل رو رد کردیم، گفتیم اطلاق تقریر اولی آقای آخون درست نیست، اطلاق تقریر دوم آقای آخون هم ناقصه، اون انصراف هم درست، اون اصالت و نفسیه. اصالت و نفسیه رو قبول کردیم، منتها اصالت و نفسیهی که مطرح شده بود دو بیان ازش بود. یه بیان این بود، گفته بودن آقا عقلا اگه مولا چیزی گفت نمیدونن مال خودشه یا مال کار دیگه ایست، مقدمه اوست، حق ندارن بگن آقا ما که نمیدونیم انجام نمیدیم، باید انجام بدن. این معنای اصالت و نفسیه بود. اگر مولا به شما گفت پاشو برو آب بیا، شما بگیم من نمیدونم این آب رو واقعا خودش رو میخواد، یا آرفتن و آب آوردن من برای اینه که بریزه پای گلدون، خب حالا گلدونی که در کار نیست بس چی من آب بیارم؟ اون زل مقدمه که نیست، من بر چی مقدمه رو اتیان کنم؟ اگه بخوایی به صرف این که شاید این چیز غیریست عمل نکنید، اینجا اغلا شما رو قبول نمی کنه. این یه مشکلی پیدا می کرد و اون این که اصالت و نفسیه ثابت نمی کند نفسی بودن رو، احتیاط رو ثابت میکنه. نتیجهش نیست پس نفسیست، نتیجه نیست پس انجام بده. احراز نفسی بودن نمیشه، احراز احتیاط میشه. نمیدونی اینه یا اونه، باید احتیاط بکنی. ما دنبال یه چیزی هستیم که احراز نفسی بودن بکنی. به این سبب یه تقریری ما از فرمایش امام ارائه دادیم، گفتیم لعل این گونه بگیم همین که یه همچین وضعیتی هست، یعنی من عامر میدونم که اگه هیچی نگم شمای مستمع مجبور این کارو بکنی، خود این یه قرینه ای باشه برای اینکه نفسی بودنه. نمیگم دیگه، میدونم شما به نتیجه نفسی بودن من میرسی. اینو با یه فتعمری پذیرفت. خب نتیجه این بحثا تا اونجا چی شد؟ نتیجه این بحثا این شد که اگر امری به ما رسید نمیدانیم نفسیست یا غیری، میگیم نفسیست. این تمام. بعد مرحوم آقای آخوند به اینجا رسید، گفت حالا که اینجوری شد بذارید ما غیری بودن یه بار دیگه بررسی کنیم. ایشون فرمود آقا واجب غیری ثواب و عقاب ندارد. یعنی من اگه به شما گفتم ادخل سوق وشتر لحم، شما نرفتی بازار، عقابت نمی کن. یه عقاب داری به خاطر عدم شراء لحم، دوتا عقاب نداری. اگرم رفتی یه ثواب بهت میدن، بازم به خاطر شراء لحمه، به خاطر ورود سوق به شما ثواب آیا خون. دلیل چیه؟ ایشون دلیلش رو احاله داد، گفت اولا عقلا به تعداد مقدمه نمیشه ثواب، و الا یه کار هزار تا مقدمه داره بابت هزار تای ثواب بدن. این اغلایی. من اگه به شما گفتم برو برا من یک دونه کتاب به خر بیار، بدونی چند تا مقدمه داره؟ یک، از اینجا بلند شید، از اینجا تا دم در بری، از دم در سوار ماشین شید، تاکسی بگیری، وارد بازار شید، کفشات هم دم در بپوشید. خب اینا دونه دونه دونش من باید ثواب بدم بابت هر کاری که تو انجام دادی؟ هر کدوم از اینا قابل تجزیه به 10 تاست، قدم اول، قدم دوم. پس من بابت هر کار شما یه ثواب بدم؟ اغلایی. اغلایی یه کار یه ثواب میدم، اونم با خاطر خریدن کتاب. کل مقدمات خیلی چی ببینی؟ ثواب میدم. پس ایشون گفتش که اولا مجموع مقدمات بازل مقدمه یک ثواب داره. دومم یه نکته گفتن که دلیلم براش نیورد، و اون این که گفتن آقا ثواب برای قرب الله، اگه قرب الله پیدا کنی ثواب داری، عقابم به خاطر بعد الله. بعد گفت واجب غیری موجب قرب و بعد نمیشه. خب این سوال مطرح شد، چرا واجب غیری موجب قرب و بعد نشه؟ آقای آخوند پاسخ نداد، ولی شاید بشه گفت مراد ایشون این بود که خب شما واجب نفسی رو چرا انجام میدید؟ به خاطر خدا. واجب غیری رو چرا انجام میدی؟ برای رسیدن به نفسی. پس واجب غیری رو برای وصول به نفسی انجام میدی، نه به خاطر قرب الله. اما مرحوم آقای آخون یه چیزی رو گفت، گفت لعل بشه گفت اگه شما با مقدم کار رو انجام میدی از باب افضل الاعمال احمزوها، بالاخره یه زحمتی داره، یه ثوابی به خاطر زحمتت بد بده. دوم منم اگه ورود به مقدمه کردی، بالاخره ورود به مقدمه عرفن ورود به ذل مقدمم هست. یعنی مثلا اگه من بهت گفتم برو کتاب بخر، شما از اینجا راه افتادی، عرفن میگن این آقا وارد فرایند خرید کتاب شد، از اول به ثوابو میده. گفت اگه اینجوری گفتیم خب به مقدمم ثواب میده. اینجا این بحث جدی پس مطرح شد. پس ببینیم چه گفتیم، میخواییم برسیم در نره بحث دستمون. ثمره بحث طولانی رو داریم میریم کپسولی. گفتیم یک، سوال اساسی این بود اگه نمیدانیم واجبی مقدمیست یا نفسی، به عبارت دیگه غیریست یا نفسی، میگیم نفسیست. سوال دوم این بود آیا اگر کسی غیری رو انجام بده ثواب گیرش میاد؟ این سوال آقای آخون گفت نه، اگه غیری رو انجام بده، اگه غیری رو انجام نده عقابش میکنن. آقای آخون گفت نه. امام و آقای اصفهانی با آقای آخون هم عقیده بودن، اما نقطه مقابل کسایی هم بودن نه با آقای آخون هم عقیده نبودن، مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای خویی. بحث مفصلی بود. امام خاطرتون باشه ایشون میگفت ما آقا سه بهشت داریم و سه جهنم. یک بهشت افعال داریم، یکی بهشت صفات و دیگری هم بهشت اخلاق. درست بگم یکی بهشت و جهنم اعمال، یکی بهشت و جهنم اخلاق و یکی هم بهشت و جهنم اعتقاد. امام میگفتن ما اینجا که داریم میگیم بهشت و جهنم اعمال رو میگیم، شما به سبب این عمل بهشت نمیرید، ثواب گیرت نمیرید. اما بهشت و جهنم اخلاق این که تو به خاطر خدا کردی، عملت فایده نداشته، خودت آدم خوبی بودی، اون بهشت و جهنم اخلاقه. یه بهشت و جهنمی هم فرمودن اعتقاده، یه کسی که اعتقاداتش سالمه این به خاطر اعتقاد سالم ولی هیچ کاری هم انجام نده خودش رو ثواب میبره. یه بحثی بود از کتابای مختلف امام، پایان بحثای سال گذشته بود، به طور مفصل خوندیم، عبارتاشون هم آوردیم از کتابای عرفانی و کتابای فقهی و کتابای اصولیشون عبارت دیدیم، نگاه بکنیم. این بحث خودتون نگاه میکنید، تقریبا یه چهار صفحه مطلب خلاصش رو آوردم. بعد بحث بود آیون، بعضی ها میگفتن ثواب و عقاب باعث فرع اطاعت که امام بود، یه عده میگفتن ثواب و عقاب نه، فرع تسلیم و انقیاد آزیا میفرمود آقای عراقی. بین اینها کدوم درسته؟ گفتیم حق با امامه. منتها از فردا بحثمون وارد اون سوال اساسی میشه، دقت کنیم سوال اساسی اینه. بحث امسال ما که یه این کنم مثلا یک دو هفته یه اولش درگیرش هستیم اینه. سوال اساسی اینه آقای آخوند، حضرت امام، آقای اصفهانی، شما که میفرمایید اوامر غیری توسلی هستند باعث ثواب و عقابم نمیشن، راجب وضو چی میگید؟ وضو باعث ثواب میشه، توسلی هم نیست، غیری هم هست. پس در حقیقت آنچه که حضرات پخته بودند با یک نقض روبرو شد. پخته چی بود؟ این بود که هرچه توسلی است، یک، قصد قربت بردار نیست، دو، ثواب و عقاب ندارد. سوال چیه نقض؟ این که خب یک دونه غیری بهتون ارائه میدیم به نام طهارات ثلاث، اینها غیری هن اما هم تعبدی هن هم ثواب و عقاب دارن، اینو چه میکنید؟ دو تا سواله بس در حقیقه. یک، این که چرا توسلیست و در چرا غیریست و در این حال توسلی نیست. دو، چرا غیریست و ثواب دارد. این دو تا سواله باید جواب بدی. های جواب بدی؟ فعلا جواب. واجب غیری رو آقایون میگن یک قسم داره و بس، تعبدی نداره. سفت گفتن، پارسال هم گفتن، امروز هم افسار هم گفتیم. با این فرض بگیر. تقسیم غیری متصل و غیری منفصل یه تقسیم جدیدی است. گوش میکنیم بعدن از شما. آیونی هم چیز ندارن. اما ما میگیم واجب نفسی تقسیم میشه به تعبدی و توسلی، خوبه. اما سخن در اینه که واجب غیری شد؟ بله. شمای آخوند، شمای اصفهانی، شمای ناینی، شمای حضرت امام میگفتی واجب غیری فقط توسلی است. قصد قربت بردار نیست. ثواب و عقاب هم نمیدن. سوال، پس این طهارات ثلاث رو چکار کنیم؟ طهارات و ثلاث هم بابتش ثواب میدن، هم بابتش تا قصد قربت نکنی به درد نمیخوره. پس تعبدی غیری هم هم اینجا میشه به تعبیر قدمای اصحاب پوسته و ریش. چه کنیم؟ از فردا وارد بحثش.